تشکر، منتظر پاسخ شما هستم.
بله، خدمت شنونده عزیز و همه شنونده گرامی، من ایر عرض بکنم که هموروید یا بواسیر یکی از نسبتاً شایع ترین بیماری های رودی بزرگ انسان است.
بله.
که به خاطر پرخونی و تغییراتی که در شبکه عروقی انتهای روده با نام ریکتوم انتهای روده با وجود می آید، این شبکه عروقی اگر دچار آسیب شود و یک فشار خاصی هم بر او اعمال شود همراه با پرخونی که عارض شده و با وجود آمده، بیماری بواسیر یا هموروئید با وجود میاره.
بله.
تقریبا به طور کلی به دو صورت داخلی و خارجی تقسیم بندی میشه. ممکن است که گاهی وقتی این پرخونی ها در مخاطر انتهای روده یکقدر زیاد باشه که وقت مریض در حالت اجابت مزاج و تشناب میره و فشار بر روده وارد میکنه، در اون شرایطی که ای در تشناب نشسته ممکن است که بعد یک قسمتی از مخاط روده یا حتی او شبکه خاص عروقی بیرون زدگی را مریض احساس بکنه به صورت یک دکمه قرمز رنگ، یک گوشت قرمز رنگ که وقتی دوباره بلند میشه و استاد میشه این جا به جا میشه و به داخل منتقل میشه. اکثرا هموروئید یا بواسیرها وقتی شدید باشه و وقتی فاکتورهای زمینه ساز کلمه برای شما میگم اونا اگر باشه منجر به خونریزی های هم میشه.
بله.
مخصوصا هم خونریزی ها هنگام اجابت مزاج و تشناب کردن و دفع مواد غایطه و مدفوع هست.
بله.
در ارتباط با بیماری بواسیر یک نکاتی که وجود داره است که حالا فاکتورهای مختلف نقش داره. بحث ارث و به اصطلاح ژنتیک هست، در بعضی از خانواده ها دیده میشه که اعضای چند نفر از اعضای یک خانواده درگیر هستن، اما زمینه و عاملش خانم باید یک چیزی را که من خدمت شما و شنونده‌های عزیز عرض بکنم، جدیترین و عمدترین عامل ایجاد بواسیر یا هموروئید مسئله قبضیت و یبوست است. ایره خود بیمارا و افرادی هم که مشکل داره به زندگی خود تجربه کردن، کسانی که قبضیت دارن و کسانی که با یبوست و قبضیت طولانی مدت مزمن و ماها و سالها مراقبت نمی کنن، اینها در دراز مدت دچار بواسیر میشن. علتش هم بسیار واضح هست. یعنی یبوست و قبضیت باعث میشه که فشار به خاطر تجمع مواد مدفوعی در روده و خشک شدن و نامناسب بودنشان و ماندگاری و باقی ماندنشان، شبکه عروقی که باید به خوبی از قسمت انتهای روده به سمت بالا تخلیه شوه، رای ای تخلیه مسدود میشه.
بله.
رگی که باید به خوبی به سمت بالا تخلیه شوه ای تخلیه نمیشه. خون اونجا به تدریج جمع میشه هفته ها ماه ها و آماده میشه برای آسیب دیدن.
بله.
هم میتونه درد ایجاد بکنه و هم میتونه بدون درد حتی همونطور که گفتیم باعث خون ریزی شوه.
بله.
نکته که هست برای مراقبت، چیزی بسیار عمده که تمام دکترای معالج و پزشکار روی این مسئله تاکید دارن ایست که ما به شنونده عزیز خود تاکید بکنیم که کوشش بکنیم شرایط قبضیت و یبوست برای ما پیش نیاید.
بله.
این لازم نیست که ما دوا و دارو و قرص و شربت و چیزها بخوریم.
بله.
بلکه در زندگی خود سه تا نقطه را اگر ما به طور مرتب رعایت بکنیم در زندگی، تقریبا به اغلب موارد و بسیار جدی میشه جلوگیری کرد از حالت یبوست و قبضیت. این توصیه برای همه آدم هاست، خورد و کلان، زن و مرد، و مخصوصا اونایی که یک زمینی امی قبضیت و یبوست داره، اینا باید بسیار جدی به این توصیه توجه بکنن.
بله.
یکی ای که ما باید در طول شبانه روز آب به اندازه کافی بخوریم.
بله.
میفهمیم که ما در شبانه روز حداقل 2 لیتر آب لازم داریم، یعنی 7-8 گلاس.
بله.
لیوان بزرگ آب لازم داریم که میتونه یکی 2 لیوانش چای باشه یا مثلا شیر باشه، دوغ باشه، ولی خب آب اصلش، اصل مایه اصلی است که برای سلامتی ما، برای تمام وجود ما بسیار مؤثر است.
بله.
ما آب و مایعات باید به اندازه کافی بخوریم، حداقل باید 2 لیتر آب ما در طول شبانه روز مصرف بکنیم. دیگه ای که ما در رژیم غذایی ما مواد فیبردار باید باشه، مثل سبزیجات، سیفیجات، میوه، این چیزها باید به هر بهانه‌ای در رژیم غذایی ما وجود داشته باشه. خام و پخته باید ما مرتب مصرف بکنیم.
بله.
و سومین چیز تحرک و فعالیت و پیاده روی و ورزش است که ما باید در زندگی خود تحرک، پیاده روی و فعالیت لازم داشته باشیم تا دوچار مشکلات مثل یبوست و قبضیت نشویم. برای شنونده عزیزم من این میستی نقطه را تاکید میکنم که در زندگی خود رعایت بکنن. ولی اگر که یک سال گذشته این مراعات ها را کرده و حتی بعضیایی که مشکل دارن در یک دوری که آل دوچار هموروئید و بواسیر شدن، علاوه بر این سه توصیه که ما کردم، میتونن دواهای ملین، داروهای حتی خانگی یونانی به تعبیر ما شما، داروهای سنتی و ایرانی که معمولا خانواده ها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا بلد هستن، از این دواها گیاهی استفاده کنن که دوچار یبوست اگر هستن و قبضیت، این مشکل رفع شوه، مشکل هموروئید و بواسیرشان هم رفع میشه. با توجه به تمام این چیزها، اگر مشکلشان رفع نشده، حتما باید به دکتر معالج مراجعه کنن. معمولا دواهای استفاده میشه به شکل موضعی، به شکل پماد و شیاف. اگر خوب نشوه، درمان قطعی بواسیر و هموروئید جراحی است. حتما باید جراحی شوه و نگذاریم که این هموروئید یا بواسیر سالهای سال درد ایجاد بکنه، خونریزی ایجاد بکنه و مزمن شوه و عوارض جدی را برای روده به وجود بیاره.
بله، تشکر از شما. انشالله که با همین روش‌های طبیعی و مراقبت‌ها بتونن معالجه بکنن و کار به عمل جراحی نرسن.
انشالله.
سپاس از شما دکتر، لطف کردین. ممنون. همراه شما با دوستای عزیز شنونده خداحافظی می‌کنیم. بدرود.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده غلام رضا شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 همراهی بفرمایید. حکومت طالبان در افغانستان برغم فقر و تنگدستی مردم این کشور، میلیون‌ها افغانی کمک مالی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه اختصاص داد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
حکومت طالبان برای زلزله زدگان ترکیه و سوریه کمک‌های نقدی و اعلان آمادگی ارائه خدمات نجات و بیداشتی را نمود. حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است که امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مراتب تسلیت خیش را به برادران و مردمان مسلمان ترکیه و سوریه به خاطر زلزله شدید اخیر که تلفات جانی و خسارات انگفت مالی در پی داشت و آمار تلفات آن در حال افزایش است را ابراز میکند و در این زمان دشوار خود را مکلف میداند تا در کنار برادران و خواهران خود ایستاده باشد و بر مبنای همدردی بشری و اخوت اسلامی کمک 10 میلیون افغانی با زلزله زدگان ترکیه و 5 میلیون افغانی با زلزله زدگان سوریه را اعلام میکند. در این اعلامیه اضافه شده است که تیم های نجات و صحی امارت اسلامی افغانستان نیز در حال آماده باشند تا در صورت نیاز در عملیات نجات هم گیرند و به کمک برادران و خواهران ترک و سوریه خود برسند. در این اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان به مأمورین دیپلماتیک در ترکیه هدایت می‌دهد که در محدوده امکانات خیش از هیچ گونه تلاش برای کمک به زلزله زدگان دریغ نورزد و از افغان‌های مقیم ترکیه نیز خواسته شده تا به کمک برادران و خواهران زلزله زده خود بشتابند. اخیراً زلزله شدید قسمت‌هایی از ترکیه و سوریه را لرزاند که تلفات و خسارات سنگینی را به مردمان این دو کشور وارد نمود. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران دفاع سوریه و ترکیه آمادگی این نیروها را برای اعزام تیم‌های صحی و امدادگر به مناطق زلزله زده این دو کشور اعلام کرد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با ارتشبد حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه و سپهبد علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه ضمن ابراز همدردی و تسلیت به دولت و خانواده‌های جانباختگان شهروندان کشورهای دوست و برادر ترکیه و سوریه از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آسیب دیدگان و مجروحان حادثه سلامت و عافیت طلب کرد. پیشتر نیز دولت نهادهای امدادرسان و ملت ایران برای هر گونه کمک به زلزله زدگان در ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کردند. فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه گفت تحریم‌های آمریکا مانع بزرگی در برابر کمک‌های امدادی هستند، زیرا این تحریم‌ها مانع از وارد کردن دارو به سوریه می‌شوند. وزیر خارجه سوریه سه شنبه شب در مصاحبه با شبکه المیادین تحریم‌های آمریکا علیه مردم سوریه را محکوم کرد و افزود دولت سوریه آماده است که امکان تحویل کمک به همه مناطق را فراهم کند، به شرطی که این کمک‌ها به دست تروریست‌ها نرسد. بسام سباق نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هم عصر دوشنبه با آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان درباره زلزله در شمال این کشور و وضعیت زلزله‌زدگان دیدار و گفتگو کرد. نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در این دیدار به بیانیه وزارت خارجه سوریه اشاره کرد که در آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، دبیرخانه این سازمان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده است تا به سوریه و دولت این کشور برای حل فاجعه انسانی ناشی از زلزله اخیر کمک کنند. شمار تلفات زلزله در ترکیه به 5894 و در سوریه به 2370 نفر افزایش یافت. بامداد روز دوشنبه زلزله به قدرت 7.8 ریشتر جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی الجزیره، شمار تلفات زلزله در سراسر سوریه به 2370 کشته افزایش یافت. مقامات ترکیه هم از افزایش تعداد تلفات زلزله در این کشور به 5894 نفر و تعداد زخمی ها به 34810 نفر خبر دادند. بایدن به کنگره اطلاع داد که دستور اجرایی اضطرار ملی را با توجه به بحران گسترده بشری در افغانستان و احتمال تشدید فروپاشی اقتصادی در این کشور تمدید می کند. به نوشته روزنامه افغانستان تایمز، 11 فوریه سال گذشته میلادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال افغانستان را برای مواجهه با تهدید فوق‌العاده و غیر معمول علیه امنیت ملی و سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده در پی تداوم بحران گسترده بشری در افغانستان و احتمال تشدید فروپاشی اقتصادی در این کشور صادر کرد. بحران گسترده بشری در افغانستان شامل نیازهای فوری مردم این کشور به غذا، حمایت‌های معیشتی، آب، بهداشت، پناهگاه و کمک‌های دیگر از جمله موارد مربوط به کرونا می‌شود. در اطلاعیه قصر سفید آمده است در ضمن حفظ برخی از اموال بانک در افغانستان بانک که در ایالات متحده توسط مؤسسات مالی ایالات متحده نگهداری می شود برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان بسیار مهم است. بایدن در 11 فوریه سال گذشته میلادی در یک فرمان اجرایی دارایی‌های 7 میلیارد دلاری افغانستان را به دو قسمت تقسیم کرد که نیمی از آن به صندوق امانت افغانستان در سوئیس و نیمی دیگر برای قربانیان 11 سپتامبر اختصاص یافت. ادامه خبرها. سازمان بهداشت جهانی سوء تغذیه شدید حدود 900 هزار طفل افغانستانی در سال جاری را تایید کرد. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در توییت اعلام کرد 2.3 میلیون طفل در افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند. این سازمان افزود 875 هزار طفل افغانستانی با سوء تغذیه حاد دچار شدند و دست کم 125 هزار طفل افغانستانی به همین دلیل سلامتی خود را از دست دادند. این سازمان قبلا اعلام کرده بود 840 هزار زن باردار و شیرده افغانستانی با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. سازمان بهداشت جهانی در گزارش دیگر با اشاره به کمبود شدید امکانات بهداشت و درمان، خواستار لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. اداره هواشناسی افغانستان در مورد بارش برف و باران شدید در 27 ولایت این کشور هشدار داد. خبرگزاری صدای افغان یا آوا به نقل از اداره هواشناسی افغانستان ضمن انتشار این خبر تصریح کرد مسئولان و ساکنان این 27 ولایت امروز و فردا آماده مواجهه با این بارش ها باشند. با پیشبینی هواشناسی در این دو روز بین 15 الی 40 میلیمتر باران و بین 15 الی 50 سانتی متر برف خواهد بارید. گفتنی است در یک ماه اخیر دست کم 170 نفر بر اثر سردی هوا، سیلاب و گاز گرفتگی در افغانستان جان باختند. مسئولان شاروالی جلال آباد از ساخت یک شهرک جدید در جلال آباد خبر می‌دهند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان شهرداری جلال آباد میگویند در صدد ساختن یک شهر جدید جلال آباد میباشند. به گفته مسئولان شهر کنونی برای جمعیت آن بسنده نبوده و با توجه به جمعیت کنونی نیاز جدی برای ساختن یک شهر جدید دیگر دیده میشود. با وجود آن که شهر جلال آباد به نواحی داگانه تقسیم شده و هدف از ایجاد نواحی گسترش شهر جلال آباد بود، اما با آن هم که شهر جلال آباد هنوز در حالت قبلیش قرار دارد. انجینر عبیدالله شیرزاد رئیس تکنیکی و سکتوری شهرداری جلال آباد در یک نشست خبری گفت مشکل افزایش جمعیت و نیازمندی برای اعمار یک شهر جدید برای جلال آباد را با حکومت مرکزی در میان گذاشت که به گفته موصوف منظوری ساخت یک شهر جدید در شرق شهر جلال آباد را در موازی 38 هزار جریب زمین به دست آورده که کار بالای نقشه و دیزاین آن جریان دارد و تعیین موقعیت و کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد.
مرکز څخه د اته دیر دره جریبو د خار د پراختیا لپاره امر راوړی، اته دیر دره جریبه به د خار په یو برخه کې انشاءالله موږ نور هم راغو، د هغې لپاره مو پلان ترتیب کړی دی او لا روان دی.
انجینر عبیدالله شیرزاد گفت برای برگشتاندن زمین غصبوده ملکیت شهرداری و سایر ادارات حکومتی کمیسیونی با صلاحیت در سطح ولایت ایجاد شده که به زودی تمامی زمینهای غصبوده دولتی از چنگ غاصبین به تصرف ادارات حکومتی قرار خواهد گرفت و راه برای تطبیق پلانها و برنامه های طویل المدت هموار خواهد شد. گفتنی است که شهر کنونی جلال آباد حدود 100 سال قبل برای بودوباش حدود 400 هزار تن ساخته شده است که در حال حاضر علاوه از باشندگان اصلی این شهر حدود 1.5 میلیون جمعیت از 10 ولایت مختلف کشور در آن بودوباش دارند. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
خب یک اصلاح کنم، بنده اعلام کردم که یک شهرک جدید، اما خبر اصلاحش این گونه است: مسئولان شاروالی جلال آباد از ساخت یک شهر جدید در جلال آباد خبر می‌دهند. معاون وزیر امور خارجه ایران در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لبنان گفت جمهوری اسلامی ایران پس از 44 سال تحریم و فشار حداکثری دستاوردهای فراوانی را به منصه ظهور گذاشته است. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در مراسم 44 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در لبنان افزود جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم لبنان در برابر تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد مقاومت مردم لبنان در برابر رژیم صهیونیستی باعث شد که لبنان نمونه بارزی از مقاومت در برابر ظلم باشد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه وارد بیروت پایتخت لبنان شد و قرار است در این سفر با مقامات سیاسی لبنانی و رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی دیدار و گفتگو کند.
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح ساختمان جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان شرکت خواهد کرد. سازمان فضایی ایران نخستین تصاویر ماهواره خیام را منتشر کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی سازمان فضایی ایران، دقت تصویربرداری ماهواره خیام 1 متر است. ماهواره خیام در 9 اوت سال 2022 با وزن 600 کیلوگرم با ماهواره بر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد تا طبق اعلام سازمان فضایی ایران به مدت 5 سال از داده‌ها و تصاویر ارسالی آن در حوزه‌های زراعت، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه و نیروهای دفاعی استفاده شود. ایران در 4 دهه گذشته گام‌های پیوسته و رو به پیشرفتی را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت گزارش تیم تحقیق و شناسایی سازمان منع تسلیحات کیمیاوی در 27 جنوری 2023 همانند گزارش‌های مشابه قبل از آن مبتنی بر منابع غیر مجاز و فاقد نتیجه‌گیری قانونی لازم است. هیئت موسوم به تیم تحقیق و شناسایی سازمان منع تسلیحات کیمیاوی درباره حادثه ادعایی استفاده از ماده کلور در دوما در آوریل 2018 سوریه را متهم کرده است. رسانه‌های غربی هم پیش از این گزارشاتی ادعایی از یک حمله کیمیاوی به شهر دومای سوریه منتشر کردند که در یک زمان بندی عجیب و در آستانه آزادسازی این شهر به دست نیروهای دولتی سوریه صورت گرفته بود. در ساعت 1 به وقت کابل روی همین موج با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشید.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیارم بزیم خیدم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در غرب ایران و در دل کوهستان‌های کردستان، منطقه‌ای وسیع به نام اورامانات قرار دارد که هممرز با کشور عراق است. این منطقه کوهستانی دارای دره‌های پرپیچ و خم و عمیق و چشمه‌ها و رودبارهای فراوان است که از مجموع آب این چشمه‌ها و رودبارها دو رودخانه سیروان و لیلا شکل می‌گیرد و در نقطه‌ای به نام درولا در نزدیکی مرز ایران و عراق به هم می‌پیوندند. از میان این چشمه‌ها اما چشمه بل پرآب‌ترین آنهاست که بر رودخانه سیروان می‌ریزد و از سوی رودی که از آب این چشمه شکل گرفته تا بر رودخانه سیروان بریزد کوتاه‌ترین رود جهان را به وجود آورده است. چشمه‌ای که یکی از جاذبه‌های حیرت‌انگیز ایران است. در برنامه امروز با این چشمه شگفت‌انگیز بیشتر آشنا بشیم. با ما همراه باشید. چشمه بل یکی از جاذبه های منحصر به فرد ایران است که در منطقه اورامانات کردستان واقع شده است. این چشمه که به کانی بل هم معروف است در نزدیکی روستای ناو و حجیج از توابع شهرستان پاوه کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد. چشمه بل از ارتفاعات کوهستان تخت تغذیه می شود و بسیار پرخروش است. چشمه و رود بل با 15 متر طول به عنوان کوتاه‌ترین رودخانه دنیا نیز شناخته شده است. این چشمه در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است و احتمالاً نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است. محققان چشمه بل را با قدمتی حدود 60 میلیون سال مربوط به دوران کرتاسه می دانند. چشمه بل بزرگترین چشمه کارستی خاورمیانه است. کارست به معنای پدیده خوردگی و انحلال توده سنگهای کربنات است. آب این چشمه از جمله آبهای معدنی ناب جهان است. گفته می شود مشابه این چشمه و با این کیفیت آب فقط در نقاط معدودی از جهان مشاهده شده است. طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که آب معدنی کانی بل از نظر ترکیبات شیمیایی بهترین کیفیت آب شرب را دارد، زیرا آزمایشات انجام شده نشان داده است که در این آب میزان عناصری که برای انسان مضر است مانند آرسنیک، نیترات و آمونیاک معادل صفر است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، 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 ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به استان کردستان آمدیم و دیدن میکنیم از چشمه زیبای بل در این استان. از شما دعوت میکنیم که همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
چشمه بل حدود 4000 لیتر بر ثانیه است و می تواند آب آشامیدنی حدود 2 میلیون نفر را تامین کند. آب این چشمه پس از جوشش از یک دهانه غار خارج می شود و پس از خروج از دل کوه تشکیل آبشاری پرخروش داده و برودخانه می ریزد و پس از طی مسیری با شیب تند برودخانه سیروان ریخته و در انتها به کشور عراق روانه می شود. زیبایی چشمه و آبشار بل با طبیعت بسیار زیبای منطقه کامل می شود. حواشی رود سیروان بسیار زیبا و بستر و کناره های آن زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است. این مکان از نظر پوشش گیاهی دارای گیاهان آبزی مثل عدسک آبی یک ریشه، سرخس آبی و گیاهان کنار آبزی مانند علف هفت بند، غلات و گیاهان خشکیزی از قبیل بلود، بومادران، گل گندم، شقایق وحشی و شبدر وحشی است. درختان پهن برگ بلود و پسته وحشی نیز بر جلوه های بسیار زیبای طبیعت این منطقه افزودند. در سمت دیگر هم گلهای نیلوفر کبود در کنار سرابها هوش از سر انسان می رو بایند. گیاهان دارویی این منطقه نیز بسیار گسترده هستند. در اطراف چشمه بل گونه های جانوری متعددی نیز مشاهده می شوند که زیباتر از همه سنجاب ایرانی است که در سکوت جنگل با شیطنت‌هایش شور کودکی را به یاد انسان می‌آورد. چشمه بل برای منطقه اورامان اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد. این چشمه به عنوان اثر ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفته است. مردم منطقه اورامان نیز اهمیت بسیاری برای این چشمه قائل هستند. شاعران هورامی زبان بسیاری در اشعار خود به چشمه بل اشاره کردند. روستاهای اطراف چشمه بل نیز همچون خود چشمه بسیار قدیمی هستند. محققین قدمت این روستاها را به قرنها قبل از میلاد مسیح و از اولین سکونتگاه‌های قوم آریا در کوهستان‌های زاگرس نسبت می‌دهند. زبان و آداب و رسوم و فرهنگ دیرین این دیار نشان از پیشینه دیرین و فرهنگ غنی آن دارد. این روستاها دارای ویژگی‌های خاص فرهنگی، معماری سنتی و مردمی متدین، سخت کوش و مهمان نواز هستند که طی قرن‌ها به حفظ دین و سنت و فرهنگ خیش همت گماشتند. وجود این مواهب طبیعی و فرهنگ دیرین و نمادهای فرهنگی از جمله زبان، صنایع دستی و معماری سنتی این منطقه را با یکی از نقاط دیدنی و مورد توجه گردشگران و محققین تبدیل کرده است. البته بهترین زمان سفر به این منطقه اواخر بهار و تابستان است که هوای مطبوع، لذت دیدار از چشمه بل و زیبایی های طبیعی و باستانی منطقه را دوچندان می کند.
چاوکانیت نشان ادا چند جوانی مو بند کم ولات کم شینی برزی خوات کم تافو کارس چاوکانیت نشان ادا چند جوانی شو ملی بیان نغمه تو یان جوان راگه یان کردستان و کردستان جشن آزی گشتیران کردستان و کردستان جشن آزی گشتیران موسیقی مانا کردستانم سنگر مانا آویارت هیوائی منا لبا وشی شاری سنا دانکی سنا اوالانا لوی دیارا شاهوی جوانا سیروانا کت گورانی ما یادو تا سی جوانی ما جشن ازی گشتران کردستان او کردستان جشن ازی گشتران.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و لحظات او رقم که شما دوست دارید براتون رقم بخورد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
محمد رضا از ایران فرار کرد، رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودی دیگه موندن فایده ای نداره. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخت رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
پیام انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما دوستان هستیم با هشتمین برنامه از ویژه برنامه پیام انقلاب که به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی ایران تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. این برنامه دینداری، امید و خودباوری را به عنوان سه ویژگی مهم جوانان ایرانی که نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی و حراست از دستاوردهای آن داشته است تبیین می کند. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که نظام حاکم بر جهان دو قطبی مبتنی بر رقابت دو اردوگاه غرب و شرق بر رهبری ایالات متحده ای آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در آن مقطع زمانی این دو ابرقدرت به ویژه آمریکا بر تمام جهان سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی داشتند. جالب این که تقریبا تمام ملت‌هایی که قصد داشتند خود را از ظلم حاکمان مستبد و سلطه دولت‌های استکباری رهایی ببخشند، دست به دامان ایدئولوژی‌های چپگرایانه می‌شدند که مایه‌های انقلابی غلیظی داشت. آنها معتقد بودند تنها با اتکا به تعالیم انقلابی مارکس می‌توان با نظام سلطه و استکبار آمریکا مقابله کرد و ایدئولوژی دیگری توان بسیج توده‌ها را ندارد. در اون مایه تفکرات مارکسیستی انقلاب دیگری بود و جالب این که این ایدئولوژی نه تنها هیچ سهم و نقشی برای دین، برای آگاهی بخشی و بسیج توده های مردم قائل نبود، بلکه فراتر از آن دین را افیون توده ها و عامل تحمیق مردم و پذیرش سلطه داخلی و خارجی می دانست. در چنین بستر و فضایی که مارکسیزم گفتمان غالب در تمام جوامع انقلابی بود، انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید. امام خمینی رحمت الله علیه یک مرجع دینی بود و با الهام از آموزه‌های دینی و شیعی مانند عاشورا مردم را علیه نظام حاکم بسیج کرد. تا اوایل دهه 1970، یعنی تنها چند سال مانده به پیروزی انقلاب، هیچ کس نمی توانست باور کند که ملت ایران بتواند با اتکا به ایدئولوژی دینی علیه نظام استبدادی و وابسته شاه قیام کند و تحت رهبری یک مرجع دینی آنها را به ثمر برساند. آنچه باعث بیداری عمومی و بسیج سیاسی مردم شد، احیای آموزه‌های دینی اسلام و مذهب تشیع به ویژه بازخوانی گزاره‌های ظلم ستیزانه آن بود. جوانان ایرانی که هویت تاریخی خود را برآمده از آموزه‌های عدالت گرایانه و ظلم ستیزانه ملهم از هویت ایرانی و اعتقادات و باورهای اسلامی می‌دانستند و نسبت به تفکرات وارداتی همچون اندیشه‌های مارکسیستی چندان دلخوش نبودند، به این ایدئولوژی رهایی بخش گرایش یافتند. آنها نیک دریافته بودند که در جامعه ایرانی که تار و پود آن با اعتقادات و باورهای دینی آمیخته است، نمیتوان با کمک ایدئولوژی مارکسیستی که دین را افیون توده ها میداند با جنگ با استبداد و وابستگی حاکمان رفت. به ویژه آنکه خاستگاه این ایدئولوژی وارداتی و زمین پیاده سازی آن کشوری بود که سابقه استعماری آن اگر بیشتر از آمریکا نبود، کمتر هم نبود و مردم ایران در بسیاری از مقاطع تاریخی همچون قضیه نفت شمال و قائله جدایی آذربایجان خاطرات تلخی از شوروی داشتند. امام خمینی به عنوان یک مرجع بزرگ دینی با اتکا به آموزه‌های دینی، روح خودباوری و بازگشت به هویت خیشتن را در کالبد بیجان و بیرمق جوانانی که در مقابله با رژیم شاه به درجه استیصال رسیده بودند دمید و آنها را در برابر یک رژیم بسیار قوی و خوفناک مجهز به صلاح ایمان و خودباوری نمود. آنها که از توسل به ایدئولوژی های وارداتی و نیز شیوه مبارزات چریکی رایج در آن دوره ناامید شده و خود را در برابر رژیم قدرتمند شاه ناتوان می دیدند، امیدی دوباره یافتند و با اقتدا بر رهبر و مولایشان امام خمینی رحمت الله علیه توانستند روح ایمان و امید و خودباوری را به جامعه تزریق و در مدت زمان کوتاهی رژیم شاه را ساقط نمایند. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم که صحبت‌های کارشناسی حجت الاسلام مدرسی را بشنوید در مورد دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه درباره جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مخلصانه به نسل جوان، یادآوری می‌کنم که حضرت امام خمینی قدس سره عنایت ویژه و قابل توجهی به نسل جوان داشت و با دیدگاهی جوانانه می فرماید: شما جوانان برومند، شما محصلین ارجمند که امید من هستید و نوید من هستید، باید در هر جا که هستید بیدار باشید، با بیداری از حقوق خود دفاع کنید. و در یک بیان دیگر امام بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: چقدر موجب افتخار است که جوانهای برومندی در مملکت ما در خدمت اسلام هستند. و نیز امام راحل رحمت الله تعالی علیه درباره وحدت و هماهنگی جوانان این گونه می فرماید: شما جوانان که امید من هستید، کوشش کنید و وحدت کلمه خود را حفظ کنید. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه جوانان را افزون بر رسالت داخلی متوجه رسالتشان علیه دشمنان اسلام کرده است که می فرماید: شما نسل جوان موظف هستید غرب زده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های ضد انسانی آنها و اعمال آنها را برملا نمایید. و حضرت امام بزرگوار رحمت الله تعالی علیه جوانان را از بی‌محتوایی غرب و پوچی دشمنان اسلام آگاه ساخته، جوانان را به روحیه خودکفایی متوجه می‌سازد که می‌فرماید: گمان نکنند جوانهای ما که هرچه هست در غرب است و خودشان چیزی ندارند. و امام چه زیبا رسالت نسل جوان را بیان داشته است که می فرماید به نیروی شما جوانها باید این مملکت اصلاح شود. درود خداوند بر امام راحل و سلام بر جوانان ارزنده رسالت بدوش که بتوانند برای خودشان و جامعه اسلامی و نسل جوان خدمات ارزنده انجام بدهند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، بر همین اساس می توان گفت دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی مهم جوانان ایرانی بود که با اتکا به آن توانستند بر غول استبداد داخلی و وابستگی خارجی غلبه کنند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند. امام خمینی رحمت الله علیه تنها رهبر سیاسی انقلاب نبود، بلکه رهبر معنوی جوانانی بود که به دنبال هویت گمشده خیش بودند. آنها با پیوند با امام و اتکا به هویت بالنده و امیدبخش اسلامی توانستند انقلاب را به پیروزی برسانند. سه ویژگی دینداری، امید و خودباوری در هویت بخشی به جوانان ایرانی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بسیار مؤثر بود، اما این نقش‌آفرینی محدود و منحصر به این مقطع تاریخی و این اقدام بزرگ نبود. جوانان دیندار، خودباور و امیدوار ایران توانستند به الگوی برای جوانان بسیاری از جوامع تحت سلطه تبدیل شوند. آنها توانستند و جوانان کشورهای دیگر به ویژه جوامع مسلمان این درس را بیاموزند که با اتکا به هویت دینی و تاریخی خود می توانند سرسخت ترین و قدرتمندترین حاکمان مستبد را به زانو درآورده و پشتیبانی بی قید و شرط و بی حد و مرز ابرقدرت ها از آن رژیم های خودکامه راه به جایی نخواهد برد. به همین دلیل با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در ذهن بسیاری از جوانان کشورهای مستضعف جهان و نیز جوانان دیندار در کشورهای اسلامی این جرقه زده شد که با الهام از ملت ایران می توان به آرمانهای تاریخی خود جامعه عمل پوشاند. گوشه ای از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران را بشنوید.
اگر یک جوانی رفت در یه مرکز فسادی، فرداش هم رفت ده روز رفت، عادت میکند به اون مرکز فساد، دلش دنبال اوست. یه جوان یا جوانهایی که دلشون دنبال مراکز فساد باشد، وقتی خوابم میبینن خواب همون مراکز را ببینن، تا بیدارم میشن هواشون اونجا باشد و بعدم برن سراغ همون مقاصد فاسده، این دیگه به درد این که بتوند در مقابل قدرت ها بایستد و بگد نه نیست، این دیگه فکرش دنبال این نیست که مملکت ما گرفتاری دارد، با این گرفتاری را ما خودمون رفع بکنیم. این ذهنش منعطف است دیگه از این مسائل. این اختلاط هایی که درست کردند و ایجاد کردند برای ملت ما و جوانهای ما را مختلط کردند با هم و کشیدند به یک مسائل فاسدی، این هم جز همون نقشه هایی است که برای ما کشیدند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با یکی دیگر از برنامه های پیام انقلاب همراه هستید. و اما نکته دیگر این که دینداری، خودباوری و امید سه ویژگی ممتاز جوانان ایرانی در پیروزی انقلاب اسلامی و پایان دادن به ده‌ها سال حاکمیت استبداد و استعمار در ایران بود، اما این ویژگی‌ها رمز ماندگاری و تداوم انقلاب اسلامی هم بود. اکنون حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب در ایران گذشته و در طول این سالها نظام جمهوری اسلامی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. از تحمیل جنگ 8 ساله عراق با کمک همه جانبه قدرت‌های جهانی گرفته تا اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی و ویژه تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر ملت ایران با بهانه‌های واهی و نیز تبلیغات گسترده علیه مردم و دولت ایران در مجامع جهانی با کمک رسانه‌هایی که تحت سلطه خود دارند. در این فراز و نشیب‌ها و اعمال فشارها باز هم این روح دینداری، امید و خودباوری حاکم بر جوانان بوده که با کمک آن کشور ایران توانسته است از آرمان‌های انقلاب دفاع نماید. امروز با همه تحریم‌هایی که از طرف نظام سلطه بر ایران تحمیل می‌شود، روح دینداری و خودباوری و امید در میان جامعه ایرانی به ویژه جوانان همچنان وجود دارد. بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی معتقدند جوانان ایرانی با اتکا به همین روحیه و با پشتوانه این هویت ریشه‌دار تاریخی خود باز هم در عرصه‌های جهانی خواهند درخشید و با مقابله فکری و سیاسی با هر گونه جزم‌اندیشی، استبداد سیاسی و وابستگی به کشورهای خارجی بار دیگر در تاریخ این سرزمین برگ زرینی رقم خواهند زد. آنها بار دیگر با الگوی برای جوانان آرمان طلب و آزادی خواه و عدالت جو در جهان تبدیل خواهند شد و از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین المللی محافظت خواهند کرد. با امید روزی که آرمان‌هایی چون آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، امنیت، صلح و دموکراسی در همه جای جهان و در همه جوامع تنین اندازد و مردم جهان طعم آرامش و سعادت را تحت لوای دینداری بچشند. انشاءالله. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پیام انقلاب رسیدیم. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ضمن عرضه قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا خد احساس قرار مرحمت کن یا خد دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام رؤوف یگانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دوستان عزیز و شنوندگان محترم. به وقت دلتنگی با نغمه خوش الله اکبر در هوای زمستانی اما گرم به نور عبادت با شمایم از رادیو دری برای رسیدن به لحظات اذانگاهی ظهر امروز. همراهان گرامی، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:07:21 خواهد بود. عزیزان، به هر آنچه سند و مدرک و ریشه و اصلی نداشته باشه و افراد با آن معتقد باشند، همچنان خرافه گفته میشه. رواج خرافه منطق و خردورزی را در جامعه سست میکنه و مردم را به سوی اوهام و تهجر و سراب میکشانه. حالا چطور بشه خرافه رو از اصل دین جدا کرد؟ چطور ما میتونیم تشخیص بدیم که چی خرافه هست یا چی حقیقت که به ما گفته شده؟ برای توضیحات بیشتر میریم سراغ کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی.
سلام عرض میکنم